ساعت 3 بعد از ظهر، بنیامین سعد هستم همراه شما با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. شمار قربانیان زمین لرزه ژاپن به 50 تن رسید. دو شهر بزرگ اوکراین از سوی روسیه موشک باران شد. داوود عبداللهی زندانی عقیدتی کرد بامداد امروز اعدام شد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. بر اساس آخرین گزارش‌ها از ژاپن، شمار کشته شده‌های زمین لرزه قدرتمند دوشنبه در این کشور به دست کم 48 تن رسید. در همین حال سه شنبه عملیات جستجو و نجات با حضور هزاران نیروی امدادی ادامه دارد. مقام‌های ژاپنی می‌گویند حال 16 تن از مجروحان این زمین لرزه وخیم است. صبح سه شنبه شهردار شهر سوزو در نزدیکی کانون زمین لرزه اخیر وضعیت را فاجعه‌آمیز توصیف کرد. مسئولان محلی در ژاپن میگویند دامنه خرابی ها به حدی است که هنوز امکان ارزیابی آن وجود ندارد. زمین لرزه اصلی ظهر دوشنبه به وقت محلی به بزرگی 7.6 درجه در شبه جزیره نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن روی داد و به گفته نهادهای رسمی بیش از 140 زلزله و پس لرزه دیگر هم ثبت شده است. در همین حال و در پی تصادف آتش سوزی در یک فروند هواپیمای مسافربری در فرودگاه هاندا در شهر توکیو، ماموران امدادی تمامی 379 مسافر این هواپیما را تخلیه کردند. گزارش آکیس این هواپیما از نوع ایرباس A350 بود. گارد ساحلی ژاپن اعلام کرد که تصادم یک فروند هواپیمای این نیرو با ایرباس مسافربری موجب آتش سوزی شده است. به گزارش رسانه‌های ژاپنی، هواپیمای گارد ساحلی 6 سرنشین داشته که از آن میان یک تن از حادثه گریخته. هنوز از سرنوشت 5 سرنشین دیگر این هواپیما اطلاعی در دست نیست. همینک تمام پروازها از فرودگاه هانیدا متوقف شده و عملیات امداد ادامه دارد. دو شهر بزرگ اوکراین از سوی روسیه موشکباران شد. شامگاه دوشنبه دیروز، ساعتی پس از تهدید ولادیمیر پوتین، کیف و خارکیف، بزرگترین شهرهای اوکراین، هدف موشکها و پهپادهای روسیه قرار گرفتند. این حمله ها تا بامداد سه‌شنبه 12 دی ادامه داشت و در برخی نقاط موجب قطع برق و گاز شد. رئیس جمهوری روسیه پیشتر تهدید کرده بود که حمله شنبه به بلوگرود بدون پاسخ نخواهد ماند. مقام‌های روسیه میگویند در این حمله 20 تن کشته و 111 تن زخمی شدند. هنوز گزارشی درباره میزان خسارت حمله‌های اخیر روسیه به خاک اوکراین منتشر نشده است. در ایران اما حکم اعدام داوود عبداللهی زندانی عقیدتی اهل مهابات پس از 14 سال حبس بامداد امروز 12 دی در زندان قزل حصار کرج اجرا شد. داوود عبداللهی به همراه 6 تن دیگر در آذر 1388 به اتهام قتل ماموستا عبدالرحیم تینا امام جمعه مسجد خلفای راشدین مهاباد بازداشت شده بود. این افراد ماه‌ها در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه بودند و آنچنان که گفته شده با شکنجه‌های شدیدی هم روبرو شدند. اتهام‌های این هفتن مواردی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، عضویت در گروه‌های سلفی و محاربه و افساد فی‌الارض عنوان شده. از میان بازداشت شدگان دو تن پیشتر اعدام شده بودند. با اعدام داوود عبداللهی 4 تن دیگر همچنان در خطر اعدامند. نهادهای حقوق بشری بارها به شکنجه شدید زندانیان و عکس اعتراف‌های اجباری در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره کردند. بنیامین فرجی، نابغه ایرانی تنیس روی میز، در تازه ترین رده‌بندی زیر 15 سال فدراسیون جهانی تنیس روی میز رتبه نخست را کسب کرد. آقای فرجی در این جدول در رتبه بالاتر از ورزشکارانی از کره جنوبی، پورتوریکو، ژاپن و چین ایستاد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی فدراسیون جهانی تنیس روی میز، بنیامین فرجی تاکنون پیروز 87% رقابت‌های خود بوده. این ورزشکار 14 ساله ایرانی برای حفظ رتبه نخست زیر 15 سال جهان یک سال دیگر فرصت دارد. اما یک روز پس از سفر وزیر دفاع فرانسه به لبنان و بازدید او از پایگاه نظامی دیر کیفا در جنوب این کشور، یک فرمانده فرانسوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل نسبت به وخامت وضعیت امنیتی این نیروها ابراز نگرانی کرد. پیشتر در گزارشی از مهدی خلجی،
کاپیتان پل نظامی فرانسوی و از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان با ابراز نگرانی از وضعیت این نیروها از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در مرکز تیراندازی ها هستیم. او که در مقابل یکی از خودروهای گشتی سازمان ملل متحد در فاصله 10 کیلومتری با مرز اسرائیل مصاحبه می کرد ادامه داد: ما از یک منطقه نسبتاً آرام به یک منطقه ناآرام رسیده ایم که در آن همه چیز بسیار وابسته به کوچکترین اظهارات سیاسی است. در منطقه کوهستانی که نیروهای سازمان ملل متحد مستقر هستند، تبادل آتش بین اسرائیل و گروه شبه نظامی حزب الله لبنان که مدعی حمایت از حماس است، از زمان آغاز جنگ غزه تقریباً به طور روزانه ادامه داشته است. به گفته افسر فرانسوی نیروهای موسوم به کلاه آبی، سربازان فرانسوی که در چارچوب این نیرو در منطقه حضور دارند، از زمان آغاز جنگ گشت زنی روزانه خود را تقریباً دو برابر کردند. نیروهای فرانسوی که از سال 1978 در لبنان حضور دارند، 700 نفر از حدود 10,000 نیروی اصلی یونیفر را تشکیل می‌دهند. سباستیان لوکورنو، وزیر دفاع فرانسه، روز دوشنبه در این پایگاه با 700 سرباز دیدار کرد و پیش از مراسم ناهاری که به مناسبت روز اول سال نو میلادی تدارک دیده شده بود، هشدار داد که مأموریت این نیروها به طور بالقوه بسیار خطرناک شده است. او در زیر یک چادر بزرگ نظامی به سربازان گفت: این منطقه در هفته‌ها و روزهای آینده پر از ابهام خواهد بود. یونیفل از سال 1978 برای حفظ صلح در امتداد مرز لبنان و اسرائیل در جنوب لبنان مستقر شده است. حضور این نیروها پس از قطعنامه سازمان ملل متحد که به جنگ اسرائیل و حزب الله در سال 2006 پایان داد، افزایش یافته است. از زمان آغاز جنگ جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود، پاریس همچون واشنگتن تلاش کرده که از هر گونه تشدید تنش‌های نظامی در مرز لبنان و اسرائیل جلوگیری کند. وزرای دفاع و خارجه فرانسه در ماه‌های اخیر چندین بار به لبنان سفر کردند و وزیر خارجه فرانسه حتی در یکی از تماس‌هایش با همتای ایرانی خود در این زمینه به او هشدار داده است. در این مدت چند حادثه نگران کننده فعالیت یونیفر را تحت تأثیر قرار داده. روز پنجشنبه گذشته هیئت سازمان ملل متحد پس از حمله به یکی از گشتی‌های خود در منطقه طیبه که در جریان آن یک صلح‌بان مجروح شد، خواستار آغاز تحقیقات در این زمینه شد. یک حمله دیگر نیز به یک خودروی گشتی سازمان ملل در کفرکلا گزارش شده است. پیش از آغاز جنگ غزه نیز نیروهای سازمان ملل مورد حمله افراد مسلح قرار می‌گرفتند. سال گذشته در حمله افراد مسلح یک سرباز ایرلندی نیروهای سازمان ملل کشته شد و 3 تن دیگر نیز زخمی شدند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، پیشتر با تمدید مأموریت یونیفل مخالفت کرده است.
درگیری‌ها در مرز لبنان و اسرائیل بیشتر به مناطق مرزی محدود میشه، اما اسرائیل در روزهای اخیر حمله‌هایی رو در عمق 20 کیلومتری مرز خودش با لبنان هم انجام داده و حمله‌هایی هم از سوی گروه‌های مسلح علیه نیروهای سازمان ملل اتفاق افتاده در اون منطقه که به کشته شدن چند تن از نیروهای حزب الله همینگونه که در خبرها آمده بود از سوی ارتش اسرائیل منجر شده. اما بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا، در سال گذشته میلادی ایرانی‌ها پس از افغان‌ها دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که از کانال مانش عبور کردند و خود رو به سواحل بریتانیا رسوندند. بر اساس این آمار حدود 1/5 مهاجرانی که در سال 2023 وارد سواحل انگلیس شدند از افغانستان بودند. پس از آن ایرانی‌ها با 12%، سپس شهروندان ترکیه با 11% در جایگاه بعدی قرار دارد. اما رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران میگه اگر سرمایه گذاری لازم صورت نگیره، از سال 1404 هر سال یک فاز پارس جنوبی از دست میره. هاشم ارویی با اشاره به تأمین 70% گاز کشور از حوزه پارس جنوبی، این اتفاق رو دارای عواقب جدی و خطرناک برای اقتصاد ایران توصیف کرده. در همین زمینه رضا جمالی در گفتگو با بهزاد احمدی نیاز، کارشناس مسائل نفت و انرژی در قبرس، نخست از او درباره آخرین وضعیت تولید در پارس جنوبی رو پرسیده.
از 3-4 سال پیش این هشدار رو خود وزیر نفت هم اعلام میکردش که ما دست کم به 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز داریم برای اینکه بتونیم وضعیت تولیدمون رو حفظ کنیم و یا اینکه بخوام احیانا مقداری ارتقا بدیم. خب این اتفاق که نیفتاد و الان ما دچار این وضعیت شدیم. این سرمایه گذاری توی دو بخش اصلی مورد نیازه، یعنی صرف پول هم نیست، اینکه باید در فارس جنوبی فشار افزایی انجام بشه، یعنی فازهایی که تولید دارن انجام میدن باید سیستم تولیدشون ارتقا داده بشه برای اینکه گاز بعد از مدتی که از تولیدش میگذره مثل هر منبع دیگه‌ای اون غلظتش پایین میاد، مقدار فشار مخازن کم میشه و تولید ازش هزینه برتر خواهد بود، در حدی نیاز به تکنولوژی جدید داره. یعنی ما هم نیاز داریم به پول که برای خرید این تکنولوژی، هم نیاز داریم به اینکه این تکنولوژی در اختیار ما قرار بگیره. یعنی این تکنولوژی غربی هستش، کشورهای شرقی چنین تکنولوژی رو ندارن یا اگر دارن کیفیت به درک خوری نداره. در نتیجه ما نیازمند این هستیم که هم باید سرمایه جذب کنیم، هم باید پولش رو جور کنیم، هم باید اون صلحی رو که لازمه با دنیا انجام بدیم تا بتونیم
آقای احمدی نیا، این وضعیت هشدار دهنده درباره وضعیت پارس جنوبی الان در حالی است که می‌بینیم که قطری‌ها همین چندی پیش چندین قرارداد 10 میلیارد دلاری با کمپانی‌های غربی برای بازه‌های زمانی 10 ساله 20 ساله بستند که اون بخش شمالی این میدان گازی رو توسعه بدن. این برداشت نامتوازن قطری‌ها از این میدان بزرگ گازی در ادامه چه زیان‌هایی رو برای ایران به همراه خواهد داشت؟
برداشت قطر از همون ابتدا نامتوازن بوده با ما، یعنی قطری ها عملا 10 سال از ایران جلوتر بودن در پارس جنوبی برای برداشت و به لحاظ حجم برداشت. یعنی زمانی که قطر برداشتش از پارس جنوبی شروع کردش ما درگیر پرونده هسته‌ای بودیم و شروع تحریما و اینکه حالا قراردادهای وزارت نفت رو اصلاح بکنن و چه و چه تا ما بخوایم برسیم به تولید کردن، در قطری ها چندین سال جلوتر از ما داشتن برداشت میکردن. همونجوری هم که فرمودید سال گذشته 40 میلیارد دلار فقط برای بحث ارتقاء تولید و راه اندازی بزرگترین مرکز مایع سازی گاز در جهان سرمایه جذب کردن و نه فقط سرمایه، تکنولوژی جذب کردن. بزرگترین شرکت های نفت و گاز جهان از جمله شل، از جمله شورون آمریکا، اکسون موبیل آمریکا، اینها اومدن اونجا قرارداد نوشتن و شروع کردن بزرگترین پروژه گازی جهان رو اونجا دارن اجرا میکنن. این طرف ما چین و روسیه رو داریم که تکنولوژی مورد نیاز ما رو ندارن برای اینکه بتونیم رقابت کنیم در اون میدان. از طرف دیگه اصلا اگر هم داشته باشن همونها هم تمایل ندارن. خب چینی ها جایگزینش توتال بودن در فاز 11. وقتی توتال اعلام کرد ما نمیایم، چینی ها هم اعلام کردن ما نمیایم به دلیل تحریم ها. مسئله اینجاست که حتی اگر چین و روسیه رو هم ما بخواهیم جذب بکنیم باید بحث تحریم ها رو حلش بکنیم. حالا روس ها الان یه مقداری کمتر این مسئله رو دارن، ولی روس ها هم حاضر نیستن که به ایران سرمایه ای رو منتقل کنن، چون اونا ما رو به عنوان رقیب خودشون میبینن و قطعا نمیان که برای ما کار ارتقا انجام بدن که بعد فردا دچار مشکل بشن برای فروش نفت و گاز خودشون.
آقای احمدی نیا، این وضعیت در حالی است که مقامات دولت رئیسی مدعی هستند که تولید نفت و گاز در این دولت افزایش یافته، اما ما میبینیم که برخی از نیروگاه‌های داخل کشور به خاطر کسری گاز دارن مازوت میسوزونن.
این ادعاهای گزا قابل استناد نیستش. بله تولید نفت افزایش پیدا کرده، ولی به چه قیمتی؟ به این قیمت که گاز رو تزریق میکنن در های نفت که بتونن نفت بیشتری بیرون بکشن و ناترازی گاز رو بهش دامن میزنن و مازوتی که بدترین نوع مازوت در جهان هستش و در تمام جهان هر گونه استفاده انرژی ازش قدغن شده میبرن در نیروگاه ها میسوزونن. خب به چه دلیل؟ به این دلیل که گاز رو نمیتونن صادر بکنن ولی نفت رو میتونن صادر کنن. نفت رو هم حالا به قیمت 1/3 پایین تر از قیمت بازار دارن میفروشن که فقط یک مقداری دلار به دست بیارن. بحث ناترازی گاز، ما آخرین سالی که تراز گازمون برقرار بوده 2021 بوده و قبل از اون هم خود وزیر نفت اسناد و مدارک و مشخصاتش همش هستش که اعلام کرده بود که اگر 250 میلیارد دلار سرمایه گذاری نشه وضعیت نفت و گاز ایران به گل میشه. خب نه تنها اون نشده که همون توان موجودی هم که بوده به جای اینکه مدیریت بشه، به جای اینکه بخش مصرفش مقداری مدیریت بشه یا حفظ بشه بحث تولید، تولید داره اختصاص داده میشه به اهداف و اون منافعی که علی خامنه‌ای و سپاه دارن تعریف میکنن. نتیجهش شده اینکه تولید نفت رو افزایش دادن، نزدیک به 2 برابر هم شاید کردن ولی به قیمت از دست دادن تولید گاز کشور بوده. ناترازی گاز رو در زمستان و تابستان حتی دارن با مازوت سوزی جبران میکنن که از اونور هزینه‌اش رو جان مردم پرداخت میکنن.
سپاسگزارم از اینکه با این بخش خبری رادیو فردا و من بنیامین صدر همراه بودید. همچنان همراه ما باشید.